بیامار میده تو تجارت بین الملل. بعد درستم میگن بعضیاشون، یعنی میگن من اون یکی رو حساب نکردم چون جزء سهم من نبوده، من پولی که اومده رو حساب کردم، تعاطر رو حساب نکردم. مثلا این اختلافات در این حوزه که مناقشه ای نداریم عزیزان، داریم این کوتاه بفرمایید، من یک پرسشی در ادامه این دارم. یعنی شفافیت حوزه پولی بیمه ممکنه یکی از سوالات باشه که خب نه شما وضعتون خوبه، مثلا دارم میگم خیلی ساده شده دارم میگم، رو به عبارتهای دیگه، پس بیایید با این حق بیمه و سرانه که ما میگیم کار بکنید، یا اینکه نه کاملا مشخصه و یک اجباره.
ببینید
این چون کمک میکنه دیگه، بله. شفافیت اینجا مشخص بشه، معلومه که کی داره اینجا یک مقدار کم لطفی میکنه.
بله. اون چی که مسلم هست، خبرگان و نخبگان صنعت بیمه کاملا متفق القول این بحث رو دارن که بیمه‌گری در سالهای اخیر ترازش منفی بود.
منفی بود.
حالا یه عده میگن خیلی منفی بوده، یه عده میگن کمتر منفی، یه عده میگن ضریب خسارت سال 130، یکی میگه 120، یکی میگه 110 هست. خب. ولی قطعاً تراز بیمه‌گری صنعت بیمه کشور
منفی. قبوله. خب حالا عرض دیگرم این که خب چرا اینطوریه؟ آیا صنعت بیمه همه در عرض هم نمیخوان فعالیت بکنن و میخوان خودشون و اقتصاد کشور و خودشون یه نفعی ببرن دیگه؟ این مغایرت آیا ضرر نمیزنه به این که خب ما یک صدا نداریم، یعنی به این گونه مطرح بشه؟ چون اگر مثلا اون ترازه فرض کنیم از 110 تا 170 تفاوت داشته باشه یا حالا کمتر، خب این من دولت بخوام حمایت بکنم میگم خب کمتره رو برمیدارم، و اگه اون اختلاف بالاتر واقعی باشه بقیه ضرر میکنن. اشتباه میگم من؟
ببینید الان نسبت خسارت، نسبت خسارت میشه حق بیمه تولیدی به خسارت پرداخت، یعنی یه چیز خیلی مشخص. این در ایران 80% است، در دنیا 60%.
درست.
بعضی از کسانی که خیلی مطلع نباشن میگن خیلی خوب 1000 تا گرفتی 800 تا دادی 200 تا سود کرد،
ولی هزینه‌های دیگر نمیده.
اصلا هزینه وقتی وارد بحث ضریب خسارت میشه، ضریب خسارت که میاد میره رو صد، وقتی میاد رو ضریب ترکیبی یعنی هزینه‌های اداریشون، پرسونلیشون، کارمزدی که به نمایند،
هزینه بالاسری، هزینه جاری، اصلا مواردی که
میشه منفی. این منفی قطع به یقین هست. متاسفانه ببینید خب این به تبع از کل اقتصاد ما الان بیماره، یعنی شما ببینید حق بیمه رو نمیتونن زیاد بکنن چون میگن مردم نمیتونن بدن.
خب اون نسبته باید مشخص باشه دیگه، یعنی شما اگه اعداد و ارقام حوزه بیمه مشخص بشه بگن آقا ما اینقدر داریم ضرر میکنیم و متفق القول باشن، یعنی اون چند صدایی تو حوزه نخبگی نباشد، جبرانش راحت تر. اشتباه میگم من؟
ببینید
درست تر کردم؟
ببینید الان متاسفانه در اواخر دولت
خب عبور کنم به بحث بعدی، فقط میخوام بدم درست اندیشیدم یا خیر.
ببینید من نمونه ای از کارهای غیر کارشناسی که خودم فرمودن رو عرض بکنم. اواخر دولت قبل معاون محترم اول وقت یه ابلاغیه ای رو میزنن به بیمه مرکزی که آقا شما خسارت افت قیمت خودرو هم بدهید بدون آنکه در حق بیمه، نه امسال، در سالهای آینده هم تغییر ایجاد کنه. این نمیشه، یک بار 30 همت بار داره، بار مالی داره
در اومده این عدد. بله. یعنی چون خودروهای نو باید بله. باشن دیگه، افت به برخی
بله.
از خودروها
تا 5 سال،
تا 5 سال. بله.
این 30 همت الان همه الان رو میزه، یعنی همین الان 30 همت از صنعت بیمه ما جدا کرده. ما در ارتباط با مثلا موارد دیگه از اول پیدایش عوارض خانم دکتر تا الان، یعنی از سال مثلا فرض که 82-83 که عوارض وزارت بهداشت میدادیم تا الان چیزی قریب به 100 همت ما عوارض دادیم. دنیا از همه عوارض صنعت بیمه معافه، ما 100 همت به وزارت بهداشت، هر سال هم یه سازمان اضافه شده. یعنی حالا هر سال که میگم یعنی به طور متوسطی اول وزارت بهداشت بود، بعد پلیس راهور اومد، بعد اورژانس اومد، بعد چه میدونم سازمان راهداری اومد، چه میدونم اضافه شدن. اخیرا هم دوباره مثلا یکی دو تا سازمان اضافه. میخوام اینو عرض بکنم، اینکه ایشون میفرمان ما جایی که به صنعتمون اجازه بدیم که پروبال بگیره و به اقتصاد ملی کمک بکنه، هر که رسیده یا عوارضی بهش بسه، یعنی اونجا رو به عنوان یک معدنی از پولهای قدیمی، یعنی ما در
چیزی شبیه صندوقای بازنشستگی که یه پولی هست. حالا
به صحبتی که امروز مطرح شد با آقای رئیس جمهور، آقای فکر کنم آقای همتی فرمودن که یا آقای دکتر خسرو شاهی، آقا شما الان در به در دنبال بحث رفع ناترازی ها هستید و میخواهید بالاخره جراحی کنید یا به قول خودشون اقدام مسکنی نکنید، عاجل بکنید، دارید از اون طرف یه جای دیگه رو دارید ناترازی ایجاد میکنید.
بله، آقای خسروشاهی گفتن میخواییم ناترازی رو حل کنیم ولی از جای دیگه ناترازی رو افزایش میده.
خب
بعد گفتن هرچند تو یکی دو ماه انگار این مقدار منصفانه و منطقی تر اقدام شده.
یکی دو ماه اخیر خب برخوردها یه مقدار منصفانه تر شده، یعنی خیلی به نظرات کارشناسی جای مختلف خیلی بها میدن.
بسیار خوب. حالا اگر فرصت شد تو 10 دقیقه انتهای راجع به اون صنایع بزرگم بدونیم بد نیست، ولی خب این مباحث خرد خب خیلی مهمه اینها رو راجع به صحبت بکنیم. سرکار خانم اسلامی فرمودن راجع به در حقیقت، حالا من میگم این که این اختیار باید داشته باشه، قدرت رو باید داشته باشه بیمه که بتونه در حقیقت خوب خدمات بده. ساده شده شما عرض بکنم لایه سیاست گذاری نکاتی رو فرمودید. منتها قبل از اون راجع به این که خدمات خوبی رو به مردم بتونیم ارائه بدهیم نکاتی رو گفتید. جناب بهنام عزیز اگر موافق هستید راجع به این که خب یک خدمات بیمه خوب برای زینف چه خدماتی میتواند باشد یک مقدار گفتگو بکنیم، و اینکه الان با اون شرایط حالا احتمالاً آرمانی فاصله داریم یا نداریم. آرمانی که میگم نه خیلی دور دست، منظور این شرایطی که باید باشه، شرایط مطلوب از منظر خدماتی که داریم به بیمه گذاران میدیم، اون مردم یا شرکت.
بخوام خیلی خلاصه راجع به این موضوع صحبت بکنم، البته باز چه ساعت من در دکتر ماشین جنب دکتر من بیمه گذار وقتی به نمایندگی مراجعه میکنم انتظار شفافیت و صداقت دارم که نماینده کارگزار حالا حقیقی یا حقوقی اطلاعات رو به صورت واقعی به من منتقل بکنه و کامل، اطلاعات کامل واقعی و صادقانه در خصوص بیمه نامه‌ای که درخواست کردم، در خصوص شرایطی که ممکنه برام پیش بیاد در طول مدت بیمه نامه و مسائلی که ممکنه در زمان وقوع خسارت در روند دریافت خسارت برام ممکنه پیش بیاد.
با آشنایی با فرایندم
دقیقاً
بدونم که چیکار باید بکنم.
این مرحله اول که من بیمه گذار انتظار دارم. مرحله دوم بعد از اینکه بیمه نامه رو خریداری شد، حالا وجه پرداخت شد و بی جاری شد، قرارداد منعقد شد، در زمان وقوع خسارت از حمایت بیمه‌گر، واحد صدور و پشتیبانی واحد پرداخت خسارت بهره مند بشم. خودم رو تنها نبینم، خودم رو در مقابل این مجموعه نبینم که متاسفانه تو بسیاری از موارد شنیدم مراجعات شده، مطرح شده که طرز برخوردها مناسب نبوده توی پرداخت خسارت یا خسارت ها رو بسیار کمتر از اون چیزی که به صورت واقعی بوده تو مرحله اول به همون پرداخت کردن. من فکر میکنم این قسمت الان تو این مخصوصا دو ساله اخیر داره اصلاح میشه و شرکت ها رو آوردن به پرداخت خسارت های آنلاین، خسارت در محل و صف های طولانی از بین رفته، توی
صف بدون کروکی بالا رفته، صف نمیدونم حالا اون هماهنگ شدن بدون نیاز به یا اومدن بیمه سیاری که قبلا بود.
خسارت های آنلاین رو الان به صورت به جد شرکت ها بهش رو آوردن و این خدمات رو دارن شرکت‌های بیمه‌ای به بیمه‌گذارشون ارائه میدن که باعث تسهیل در روند دریافت خسارت و بهبود انتظارات بیمه‌گذاران داره میشه.
بحث برخط و پرداختش رو که میگید الان همه بیمه‌ها دارن انجام میدن تو حوزه سالس دیگه؟
تقریبا بله.
خب حالا میخوام بیشتر صحبت بکنیم راجع به این، چون به هر حال صحبت کردیم که شما تشریف نداشتید تون دقایق ابتدایی، نتیجه گیریمون این بودش که رکن بیمه اون جمع سپاری است که میتونه سرپا نگه داره، پولایی که باید همه بپردازن و نتیجه حالا با عزتون من نتیجه گرفتم که و تایید گرفتم که خب مردم رکن بیمه دیگه، یعنی خدماتی که باید بدیم اگه درست ارائه بشه مردم پولشون رو بدن بیمه سر پاس. حالا بحث سیاست گذاری اون تناسبی که فرمودین هم جای خود داره. اجازه بفرمایید مهمان دیگری به ما پیوستن، یه سلام و احوالپرسی با ایشون داشته باشم. جناب آقای دکتر محمد رضا کشاورز از کارشناسان و مدیران محترم سابق بیمه کشور و حالا با سابقه مشاوره عالی در حوزه بیمه‌های بزرگ کشور. آقای دکتر کشاورز سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز از رادیو گفتگو.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز حاضر و همینطور خدمت مردم عزیز کشورم. در خدمت جناب عالی هستم.
زنده باشید. من دو دقیقه می‌خوام وقت شما رو بگیرم. مهمانان ارجمند دیگه هم اینجا هستن، صحبت کنیم راجع به کلیات و داریم راجع به موارد زیرشاخه حالا سوالات و نظام مسائل بیمه گفتگو می‌کنیم و تأثیر بیمه در رشد و توسعه اقتصاد کشور. من از منظر بیمه‌گذار و بیمه‌گر بخوام دو تا زاویه نگاه شما به ما بدید که الان وضع ما چگونه است، چه بشود بهتر است، یعنی بیمه‌گر ما چه میاندیشه، یعنی شرایط موجود ما رو شما تحلیل کنید با توجه به تجربیاتتون. یعنی من بیمه‌گر و من بیمه‌گذار الان چطور میبینم اوضاع رو؟ خوب اوضاع؟ اگه نه چه چالشایی داره؟ بشمارید هم کافیه ما استفاده میکنیم از نظرتون.
خواهش میکنم. ببینید خب به هر حال بیمه نقش بسیار اساسی در توسعه یافتگی کشورها داره. بله. و هر چقدر یعنی این شاخص رابطه مستقیمی بین توسعه یافتگی و نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشورها وجود داره، در حال حاضر خب بیمه‌گرای زیادی در کشور در حال فعالیت هستند، اما خب بیمه‌گذاران بعضن در دریافت خدمات نارضایتی هایی دارن. دلیل اون نارضایتی ها بخشیش برمیگرده به قوانین و مقرراتی که در کشور حاکمه، بخشی هم به دسترسی هایی که بیمه گذاران به در واقع خدماتی که مد نظرشون از شرکت های بیمه دریافت بکنن.
یه خطی اینو توضیح بدید، یعنی این که نمیدانن کجا باید روند، یا این که نه مثلا شعب بیمه وجود نداره، این دسترسی رو چی معنی میکنید شما؟
ببینید دسترسی به مفهوم این که در واقع امکان سریعتری برای دریافت خدمات وجود داشته باشه،
که یعنی امکان برخطی که جناب آقای بهنام فرمودن، مثلا این که همه کارهای ما بشه برخط بهش پرداخت و خیلی راحت از راه دور بشه پیش بره، نه؟
بله. ببینید به هر حال الان در فضای فعلی باید ما خدماتمون بیشتر برخط باشه و این امکان رو فراهم بکنیم که سریعتر این دسترسی ها صورت بگیره.
و دیگه چه مواردی رو میتونید برای ما بفهمید؟
ببینید من اگر بحث رو حالا اجازه بدید که در واقع نقش خود بیمه ها رو هم اشاره بکنم.
بله بیمه گذار هم گفتم دیگه، در حقیقت اونم شما بفرمایید، یعنی هم بله. بیمه گر و مردم و اون طرف هم شرکت هایی که بیمه میکنند و خدمات میدن.
بله ببینید شرکت های بیمه خب به هر حال در توسعه اقتصاد نقش بسیار بسیار اساسی و خوبی دارن. خب استحضار دارید که بیمه های بازرگانی به شرکت ها و کسب و کارها این امکان رو میدن که ریسک های مالیشون رو بتونن کاهش بدن. در واقع نقش بیمه ها در تسهیل تجارت بین المللی رو نمیتونیم ندید بگیریم. بیمه های بازرگانی باز به شرکت ها کمک میکنن تا در تجارت بین المللی با اطمینان بیشتری عمل بکنن. بیمه های حمل و نقل و بیمه های اعتباری میتونه ریسک های مرتبط با صادرات و واردات رو کاهش بده. خود نقش بیمه ها در ایجاد اشتغال رو نمیتونیم باز ندید بگیریم. صنعت بیمه خودش به نوعی به ایجاد شغل و فرصت های شغلی کمک میکنه، همچنین با حمایت از کسب و کارها میتونه به ایجاد اشتغال در بخش های دیگر هم بله. کمک بکنه.
و خب شرط مطلوب رو در این دو بخش چگونه میبینید؟ مطلوب در حقیقت بیمه گذار رو فرمودید که اگه اون نارضایتی برطرف بشه و دسترسی داشته باشه، یه بیمه مطلوب رو داره خدماتش رو میگیره. من اینطوری میفهمم از فرمایش شما.
بله.
برای بیمه گذارا چه اتفاقی بیفته وضعیت مطلوب تره، چه از منظر خدماتی که میدهند چه از منظر حمایتی که باید بشه از اونها؟
ببینید در حوزه ارائه خدمات توسط شرکت‌های بیمه خب بایستی به نوآوری خیلی توجه بکنیم.
بله.
که باز برمیگرده به رضایتی که میتونیم برای بیمه‌گذاران فراهم بکنیم.
بله.
خب بخش‌های متأسفانه تحریم در سال‌های اخیر در ارائه خدمات و تبادل بین‌المللی تجارب تأثیر منفی ایجاد کرده. بله. که اون هم خب از اون مواردیه که باعث شده که شرکت های بیمه معمولا کارشون به صورت بین المللیه و این هم از این تجارب هم بعضا محروم شدیم از جمله موارد دیگه‌ای که میشه اشاره کرد به رضایتمندی بیمه گذاران، عرض کردم تأکید بر اینه که ما باید بیمه گذارانمون با فرایندهای بیمه گری آشنا بشن بیشتر، یعنی در واقع ما فرهنگ و نوعی آموزش و اطلاع رسانیمون رو باید در کشور بیشتر بکنیم در رابطه با اینکه مردم با خدماتی که شرکت‌های بیمه ارائه میدن بیشتر آشنا بشن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کشاورز عزیز. اگر اجازه بفرمایید و فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنم و تبریک میگم به شما هم روز بیمه رو و به سایر عزیزانی که به صورت مفصل خانم دکتر اسلامی نام بردن از نقشه‌ای که ایفا میکنند. خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باشید. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. در میانه برنامه امروز هستیم و نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد رو داریم مورد بحث و گفتگو قرار میدیم با همراهی جناب آقای دکتر مجید مشعلچی، قائم مقام محترم بیمه مرکزی، جناب آقای سعید بهنام، کارشناس و مشاور محترم امور بیمه ای، و سرکار خانم دکتر مریم اسلامی از کارشناسان و مدرسان حوزه بیمه ای کشور. خانم دکتر اسلامی، شما من دیدم که حالا با مقاله شروع کردید و به هر حال روی کرده علمی بحث رو پیش بردید. عزیزانم حالا باز ما راهنمایی بفرماین. صحبت میشه راجع به رضایت. شعار امسال هم رضایتمندی و ارتقای اون بوده. خب وقتی که این سوال پیش میاد که کسی که بیمه میکنه باید رضایت خاطر داشته باشه، قاعدتاً پژوهشی باید بشه که خب چطور میتوان به رضایت حد اکثری بیمه گذار رسید. آیا تو این حوزه اقداماتی انجام شده یا نه؟ چون اون در حقیقت عوامل که گردآوری بشه میشه ارزیابی کرد اونها رو، خود بیمه میتونه به صورت پویا به پیش بره و بگه من اینجاها رو هم نیاز به کمک دارم از سایر دستگاه ها. پژوهش انجام شده در خصوص رضایت بندی یا خیر؟
بله حتما، پژوهش‌های بسیار زیادی در واقع در این خصوص انجام شده.
بله.
شما در جلوی من میبینید مجموعه‌ای که چکیده پژوهش‌ها و مقاله‌هایی که در این خصوص گردآوری شده، زحمتی که کشیده شده.
بخش خاص رضایتمندی مشتریان هم دیده شده، حضور ذهن داری؟
بله.
میتونیم برخی از اونها رو حالا بگیم، چون بعضی از اینها رو ما آقای دکتر مطرح می‌کنیم، خب انتزاعی تجربیات خودمونه یا بالاخره یه چیزی خوندیم، یه چیزی شنیدیم، یا در حقیقت اگه از منظر شما عزیزان بگم چالشایی بوده که مواجه شدید، دیدید که مثلا مشتری اومده اینجا رأی منفی داده مثلا توی اون ارزش گذاری و ارزش یابی و اینها. اونتا به هر حال ارزش کار پژوهشی میتونه زوایای پنهان رو هم در حقیقت در بر بگیره. میفرمایید خانم دکتر؟
بله، به عنوان مثال جزء پژوهشی که انجام شده بررسی نقش شفافیت در سیاست‌های قیمت‌گذاری منصفانه و تأثیرش بر رضایت مشتریان بوده.
بله.
بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک شرایط اقلیمی با تاکید بر رضایت مشتریان بوده.
بله.
دیگر ارزم به خدمت شما تحلیل اثر بخشی سازوکارهای بیمه های اتکایی در بهبود توانگری مالی و اعتماد مشتریان بوده. اگر بخوام براتون بگم این تعداد پژوهش ها بله بسیار
به
زیاد هست
بپردازیم خیلی مختصر. بله. خب بحث اون شفافیته که یک دوبار صحبت کردیم، به خب چه حسن تصادفی شد این دوباره شما فرمودین این بله. رو اون اعداد و ارقام آقای دکتر به محرمانگی که نداره که مثلا صورت‌های مالی بیمه ها یا موارد این چنینی، چون تاکید شد به بحث آموزش و اطلاع رسانی از خدماتی که بیمه ها دارن انجام میدن، و در مقاله دیگه‌ای که فرمودن به هر حال اون حالا من میگم نرخ گذاریه و اینکه بدونن شفافیت در حقیقت سیاست قیمت گذاری ها دقیق ترش. خب این رو اگه من بیمه گذار بدونم خب شاید بگم که چقدر گرون، ولی خب میگم منطقیه، نمیگم بیمه داره از من به هر حال پولی میبره یا ضرری میزنه. جناب آقای بهنام اشاره‌ای داشتن که بعضا ناراضی هم فکر میکنن که زیر قیمت داره به ما پول میده و اینها. این شفافیت رو اصلا بهش پرداخته شده؟ بعد میخوام وارد بحث فرهنگ‌سازی هم بشم.
ما به آخرین نظرسنجی ها رو امروز رونمایی کردیم.
بله.
امروز صبح
خب
یک تیم بیرونی و معتبر که نظرسنجی های ملی رو در سطح ریاست جمهوری اونا رو انجام میدن، درصد دقتشون هم خیلی بالاست. اومدیم گفتیم اول به صورت محرمانه این پژوهش ها و این نظرسنجی ها رو انجام بدید تا نتایج رو ببینیم، بعد ببینیم چه اتفاق میفته که بعد بتونیم میشه افشا کرد یا نمیشه.
به قول معروف کشته مرده این صداقتتون هم این دکتر.
آره
احسن به شما. خب
الحمدلله ما هم رو تو سند با به صداقت اون بیشتر میشه. خب نتایج واقعا امروز صبح که عرضه شد برای من تعجب
آورد. خستگیتون در رفت نسبت به اون
چیز. تعجب کردم. یعنی رضایت خوب بود.
حتی اونهایی که بیمه نداشتن.
ببینید حتی اونایی که بیمه نداشتن. خیلی هم جالب بود. یعنی دقیقاً رضایت از بیمه‌های بازرگانی که اختیاری است و فرد باید پول بده نسبت به بیمه‌های اجتماعی که خب بخش عمده‌اش رو دولت کارفرما پرداخت می‌کنه، رضایتمندی از بیمه‌های بازرگانی بیشتر از بیمه‌های پایه و بیمه‌های اجتماعی بود. و دلیل عمده این رضایت هم موضوع رقابتی بودن این سند بود. میگفت آقا بالاخره 40 تا شرکت هم من میرم انتخاب میکنم. و یه موضوع
در اگه اجازه بفرمایید یه مهمونی ما پیوستن یه سلامی بهشون بکنم، احترامشون رو در حقیقت مهمونا رو سعی میکنیم روی خط بدون سلام علیک نگر نداریم، بعد شما کلامتون منعقد شه با ایشون گفتگو خواهم کرد. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و مهمان محترمتون و همطور شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام دارم.
زنده باشید. چند ثانیه روی خط باشید. جمله داشتن آقای دکتر مشعلچی میگفتن منعقد بشه کلامشون در خدمت شما خواهیم.
دو تا عامل به عنوان علت رضایتمندی مردم از بیمه‌های بازرگانی خیلی برجسته بود. یکی این که رقابتی است. لاجرم نیست، یعنی من مجبور به استفاده از این نیست،
انتخابی.
دو این که مجموعه ای که من رو میخوان در صدور کمک کنن شبکه ای از بخش خصوصیه، 100 و 250 هزار به تعبیری و 300 هزار به تعبیری آدم های کوچه و بازار میان و بازاریابی میکنن و با من صحبت میکنن،
ظرفیت اجتماعی و مردمی استفاده شده
احسن میان همراهی میکنن و جالبه حدود 60-70% اینا نوشته بودن ما از شبکه نمایندگان فروشدون راضی و خیلی راضی هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر مفتح، نمیدونم بحثای ما رو شنیدید یا نداریم، در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو راجع به نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد صحبت میکنیم. معلومه که احتمالاً تو صحنه هستید، هم سه شنبه است امروز، همین که صدا داره میاد. حضور شما عرض کنم که خب خیلی خلاصه بخوام وقتتون رو بگیرم، دو تا پرسش دارم. یکی این که گفته میشه به هر حال یک جایی سیاست‌گذاری، یعنی کارشناسان گفتن میتونن حالا بیشتر هم صحبت بکنن، به گونه ای هستش که بیمه یک مقدار عبارت منه لای منگنه قرار میگیره، یعنی تورم میره بالا، ساده شدهش که مخاطب ما خیلی راحت تر دریافت بکنه.
بله.
از اون ور اجازه نمیدن که بیمه بالاخره متناسب با اون اقدام انجام بده. این گزاره رو تایید میفرمایید یا نه و بگید چه در حقیقت راهکاری دارید؟ و عرض دیگر هم این که رئیس جمهور امروز یه نکته ای گفتند در روز بیمه که ابهام داره، حالا من خیلی متوجه نشدم، این که مثلا در نقد بیمه تکمیلی بود یا در این که مثلا ما بیمه های پایه رو باید ارتقا بدیم، که مثلا ایشون گفتن از نظر علمی چیزی که من از بیمه تکمیلی میفهمم زیرمیزی رومیزی است، بیمه تکمیلی چیزی است که در بیمه پایه وجود ندارد، اگر چنین باشد نمیتوان اسم آن را تکمیلی گذاشت. حالا اگر رسیدید راجع به اینم صحبت کنیم. منتها اون بخش اول رو سیاست گذاری.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و مهمان برنامه‌تون و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
زنده باشی.
ببینید بحث بیمه خوش بحث بسیار مهم است برای بحث اقتصاد کشور.
حتی
من مذاکرات و مباحثی که مطرح شده در برنامه نشنیدم.
راجع به کلیت بیمه صحبت شد، اهمیت و ضرورتش، حالا راجع به چالش‌های یک
فرمودید خلاصه من میخوام به اهمیت بیمه در رشد و توسعه اقتصاد کشور و همچنین فعالان اقتصاد کشور اشاره بکنم، که چون با مقداری هرچند که مسائل غیر مطمئن در صحنه اقتصاد مواجه هست هر اقتصادی، حالا ممکن است که در اقتصاد کشور ما این نااطمینانی ها بیشتر هم باشد.
بله.
برای یک فعال اقتصادی، برای اینکه بتواند در این کار که انجام میدهد نهایتا یک اطمینان خاطری داشته باشه، طبیعتا باید یک شیوه های اقدام بشود که این نااطمینانی ها از حوزه کارو یه مدل فاصله داشته باشه. روشی رو که به دنبال این هدف رو میخواد تامین بکنه بحث بیمه است. حالا در حوزه های مختلف در مسائل مختلفی که وجود داره، از یک طرف بیمه با این خزینه که از بیمه گذار میگیره
بانه.
اون خدمات رو میده، این هزینه‌تون سرشکن میشه برای بیمه گذار، معمولا هزینه خیلی غیر قابل تحملی نیست. از حالا این بیمه چه بیمه سلامت باشه، چه بیمه را شخص ثالث باشه، چه انواع بیمه هایی که وجود داره، بیمه هایی که بازرگانان و فعالان اقتصادی در حوزه کار خودشون دارن، خب بیمه های مختلف ما داریم که اینا هزینه که بر بیمه گذار تحمیل میشه قاعدتا نباید به اندازه باشد که برای او غیر قابل تحمل باشه. از اون طرف یک پوشش ریسکی رو برای اون تامین میکنه.
درسته.
که اگر اتفاقی برای اون فرد بیفته واقعا ممکن تامین هزینه‌اش.
خب آقای دکتر، خب حالا این راجب مزایاست که به خوبی بله. هم کارشناسان فرمودن، هم شما فرمودید. مجلس هم شأن قانونگذاری داره، هم شأن نظارتی داره دیگه.
بله، بله.
برای ما گزاره‌ای دارید در این دو حوزه بگید نسبت به اقدامی که حالا انجام داده بشه، مثلا یه جای اشکال وجود داشته، مثلا نظارت کردیم.
من الان بله چیز جدیدی تو ذهنم الان نیست.
خب آقای دکتر پرسش دارن اگه فرمایش ندید.
بله بله
درسته. آقای دکتر مشکلی بفهمید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر
مفتی، و روز مجلس رو هم تبریک عرض می‌کنم، حالا برای یک روز تأخیر. جناب دکتر ببینید، صنعت بیمه بازرگانی، شما مستحضرید که یک ریال بار مالی روی دوش حاکمیت نداره.
بله.
یعنی با همه این خدماتی که میده و خیلی جاها باری از روش دولت برداشته.
بله.
ما در همه بیمه تکمیلی ببینید، اگر بیمه تکمیلی 25 میلیون بالاخره ما بیمه تکمیلی داریم، اگر بیمه تکمیلی نبودن واقعا 25 میلیون نفر با این بیمه پایه چی کار میخواستن؟ یا بیمه خودرو سالس، علارغم این تراز منفی که ما داریم و هر سال هم داریم زیان میدیم، ولی داریم باری رو از روش دولت، قوه قضاییه و مردم بر می‌داریم. امروز در صحبت‌های آقای رئیس جمهور و صحبت‌های خبرگان سند این بود که عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی و در دولت واقعاً به این صنعت با نگاه انصاف و عدالت بنگرن. همین دو تا جمله. ما الان شما مستحضرید که از سال‌های قبل، حدود 20 سال هست، انواع و اقسام عوارض بر این چهره نحیف صنعت بیمه وضع میشه. ما تا الان 100 همت عوارض دادیم به وزارت بهداشت، به فراجا، به راهداری، به ستاده، نمیدونم فلان، هر سال هم اضافه میشه. واقعا عزیزانمون در مجلس فکر میکنن از کجا ما باید صنعت بیمه این پول رو بیاره به جز این پولای خورد مردم که بیاد این عوارض رو بده. یا اخیرا در دولت البته قبل، معاون محترم اول یه ابلاغیه ای رو زدن به بیمه مرکزی که خسارت افت قیمت خودرو ناشی از تصادف رو هم بدید، بعد اضافه کردن که بدون این که عقب بیمه بگیرید. آخر این کجای انصاف هست؟ ما سی همت رو تحمیل بکنیم به صنعت بیمه کشور بدونه که بگیم شما اجازه دارید از مردم ها پول بگیرید در این زمینه.
آقای دکتر مفتی، دو بخش میشه دیگه، یه بخش نظارتی که آقای مثلا مجلس میتونه ورود کنه به اینکه این در حقیقت ابلاغیه و امثال هم داریم دیگه، هیئت وزیران، هیئت محترم وزیران در اسال مختلف مصاحبات مختلف داشتن، و اون بحث در حقیقت شیوه بودجه ریزی دیگه، خیلی ساده بخوام بگم که این عوارض از اونجا میگیریم میدیم به این و اینها، یه نقدی شد از دیرباز بوده. شما بفرمایید برای ما.
من فکر کنم که این فرمایشات برادر رئیسمون یک طرفه است، یک طرفه بافی رفتن.
بفرمایید شما.
همه این مطالبی که میفرمان، حالا من الان فرصت نیست، منم شرایطی نیست که بتونم یکی یکی موارد رو یادداشت بکنم یا بحث بکنم، روش فرصتم نیست. اما با تمام مواردی که میفرمایید فرض کنیم که فرمایشم درست بگیریم که این به صورت تکالیف بار شده بر بیمه، آیا بیمه ها، شرکت های بیمه زیانده هم؟ من فکر یکی از به صورت موفق ترین شرکت ها در حوزه سوداوری و سوداوری شرکت های شده بیمه هستن،
الان هم سوده هستن. آقای دکتر یه گزاره مطرح که این اواخر یه مقدار به زیان افتادن،
حالا بعد این چطوری بوده، کدوم شرکت بیمه بوده، ولی تصور هست که بیمه ها شرکت های اقتصادی سوداوری هستن و اصلا دارن با این کار اقتصادی و مؤثر و مهمی که انجام میدن و ضروری که انجام میدن، ولی برای سودای خوبی برن. این معناش نیست که سرویسی که میدهن رایگان بدن، نه، من میگم که پولشم دارن از مردم میگیرن و باید این کارم به هر حال سرویس رو بدن و کسی هم نمیتواند تکلیفی به
بیمه بکنن خارج از اون قراردادی که با بیمه گذار داره.
خب این چی؟ این
قراردادی دارم با بیمه گذار.
بله.
تعهدات من معلومه چقدر باید بدم. تعهدات بیمه گذار معنی که چه موقع چه خسارتی رو باید بدهد. اینا همش مشخصه.
خب مسئله افت خودرو سالهاست مورد مناقشه است. یه زمانی حل اختلاف ها میدادن یا مثلا
من نمیدونم این که میفرمان که آقای معامل رئیس جمهور فرمودن که بیما این خصم پرداخت کنه اگر در اون قرارداد اولیشون بوده باشد که خب نیازی
مسکوته تا اونجا که میدونم جایی در